سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که حال همه بزرگواران خوب باشه، هم خودتون هم خانواده های محترمتون، و در این روزهای گرم خلاصه خیلی از گرمای هوا اذیت نشید. حالا هر کی یه جایی، ما تهرانیم یه جور گرممونه. این هفته یک شنبه نایب زیاره بودم قم، خیلی فوق‌العاده بود. انقدر گرم بود که خودم به نسبت تهران، یعنی مثلا داشتم میرفتم قشنگ از تهران که دور میشدم به سمت قم، با اینکه ساعت 9 شب بود، یعنی بعد از کلاس شنبه رفتم، قشنگ گرم شدن هوا رو حس میکردم. یعنی هرچی از تهران دور میشدی احساس میکردی داره هوا هی گرمتر میشه به سمت کویر و اینا. یک شنبه که هیچی، مثلا سخنرانی ساعت 10 تا 1 بود. الحمدلله اون جایی که رفتیم جنت المصطفی خنک بود اتاق و اینا، ولی خیلی گرم بود واقعا. و این تازه خرداده، خدا انشالله تیر و مرداد ختم به خیر بکنه. حالا ما این شکلی میگه تابستون میشه میگیم اه چقدر گرمه، زمستون میشه میگیم اه چقدر سرده، دائما هم قول میزنیم و اینم هست. بله، میدونین چرا؟ چون زمستون هرچی سرد بشه میتونین خودتون رو گرم بکنین، ولی تابستون که گرم میشه آدم میتونه خودشو سرد کنه. لذا از این جهت ما تابستون خیلی دوست نداریم، تابستون تا ما رو خیلی دوست نداره. خب از جلسه قبل چند تا سوال مونده، اینا رو عرض بکنم کمه، بعد بیایم سراغ بحثمون ان شاء الله. در مورد ولایت فقیه فرمودید ولایت محدده فقیه اشتباهه. پس اینکه در اساس سعده قانون اساسی برای رهبری وظایفی تعیین شده این محدود کننده نیست؟ نه. خب وقتی حوزه اختیارات رهبر در قانون اومده، یعنی عدم ورود و مسائلی جز اونها، بعد چطور قابل جمع هست با این موضوع که ولی فقیه تکیه بر جایگاه حقوق پیامبر میزنن؟ پس هم اون اختیاراتو دارن. ولی که در قانون اومده معناش اینه که ایشون مثلا در سلسله ورود نشسته باشن. اینها محددی نیست؟ نه. پیامبر امیران چطور جزء اختیار در دست داشتن، یعنی ورود به تمام حوزه ها؟ قانون اساسی اصل 110 داره، ولی اصل 57 هم داره. در اصل 57 میگه ولایت مطلقه امر. چون اونجا گفتیم ولایت مطلقه امر، پس اصل 110 اختیارات ولی فقیه میشه چی؟ میشه تمثیلی، به عنوان نمونه ذکر شده، حصری نیستش. این قسمت اول. آیا پیامبر امیران تو مسائل اقتصادی ورود میکردن؟ در صدر اسلام ورود حاکم به مسائل جامعه بسیار ورود محدودی بود. یعنی که مثلا امیرالمومنین یا پیامبر سلام الله علیه ما ورود بکنن بگن این کالا قیمتش انقدر، اون انقدر، بازار خود مسلمان‌ها با همدیگه اداره میکردن، یعنی اینها وارد نمیشدن. اما حکومت اسلامی به اقتضاعات زمان خودش، خب یه جاهایی تکالیفی بر دوشش قرار میگیره که شاید خودش هم خیلی مایل نباشه، ولی کاری نمیشه کرد. شما فرض فرمایید مثلا ما یه سالهایی صادرات گندم ممنوع میکنیم. چرا؟ چون اون سالها خوشسالی بوده، گندم دیم تو کشور خیلی به عمل نیومده. اگر گندم صادر بشه، چون قیمت خارج گرونتر دیگه، من طرف به دلار میخره، همه میخوان صادر بکنن، تو کشور بحران کمبود گندم به وجود میاد. یعنی یه مسائلی کشورها در حال حاضر دارن و محدودیت های دارن که اصلا اینا صدر اسلام نبوده. به همین خاطر ما هرچی دور میشیم میزان تصدی حاکمیت در امور جامعه بیشتر میشه. یعنی هرچی میایم جلوتر حاکمیت بیشتر وارد میشه. اگرچه که من اگه مثلا بگین آیا میزان ورود مثلا حاکمیت ما به مسائل مختلف الان درست عرض بکنم، نه. ما از اول انقلاب در ورود به مسائل اقتصادی اشتباه کردیم. همین دعوایی که بین آقا و آقای میرحسین بود، هر چی آقا مخالف خصوص دولتی کردن اقتصاد بودن، آقای میرحسین چون اونا جناح چپ این شکلی بودن دیگه، میگفتن ما با خصوص شدن کاملا مخالفیم. نگاهشون نگاه دولتی بود و اقتصاد جامعه رو نمیشه دولتی اداره کرد. ما خیلی زیاد باید واگذاری کنیم به مردم، نکردیم، الان توش موندیم. میشه حدودا بگین کی میشه اردوی ماشاءالله اول تابستان یا آخرش، و تقریبی بگین چقدر میشه؟ ممنون. حضور شما عرضم که ما برای تام نکنم، ما برای هفته آخر تیر و هفته اول مرداد داریم برنامه‌ریزی میکنیم تو این بازه، این بازش. اینکه چقدر میشه نمیدونم، فقط میدونم بلیت رفت و برگشت مشهد 6 تخته اگه بتونیم بگیریم فقط 500 تومن پول بلیت میشه هر نفر دیگه. حساب کنین 4 روز صبحانه نهار شام، ما تمام تلاش میکنیم سر جا، هم الان خیلی داریم تلاش میکنیم که جایی که میگیریم قیمتش مناسب باشه. ولی خب فرض کن برای 4 شب یه جایی باشه 4 تا 40 تومن 50 تومن، همین میشه چقدر؟ 200 تومن. پول جا می 700 تومن. خورد و خوراکتون چی؟ اون یعنی این نیستش که مثلا ما همجوری بگیم خب فلان جا میریم فلان. اینکه انقدر داریم هی میدویم، یعنی بچه‌ها دارن میدوئن که جای بهتری جور بشه از این بابه. ولی فکر نمی‌کنم، یعنی احتمالاً از یه تومن میشه دیگه. فکر می‌کنم انقدر. خب ببخشید استاد، علنی بودن همون رسانه‌ای شدن میشه؟ چون وقتی ورود هر کسی آزاد بشه قطعا اولین ها خبرنگاران هستن و خب این یعنی یه عالم خبر و رسانه، یه عالم احتمالا. نه، علنی بودن یعنی شما اگه میخوای بیا برو تو دادگاه، ولی نه اینکه دوربین بیا فیلم برداری کن. علنی بودن یعنی حضور افراد چیه؟ آزاد. همین. استاد خدا قوت، متشکر. عذر میخوام، امکان داره دست در کار بونن زحمت بکشن تفسیر سوره مؤمنون که به صورت ناقص روی ساعت هست و کامل کنن؟ جلسه پنجم و نهم تا یازدهم وجود نداره. کسی هست از بچه دست در کار؟ هیچ کس نی؟ خب هستن الان؟ این چیزایی که گفتن 5 و 9 و 10 و 11 داره، خب اعلام کنیم، میگفتین اعلام میکردین. حالا الان اعلام میکنم، بچه‌ای که سوره مبارکه مؤمنون رو تو دانشگاه تهران بودن، جلسات 5م، 9م، 10م، 11م انگار صوت یا مشکل داره یا نداریم. بچه‌ای که ضبط میکردن، چون موقع دارن متعدد ضبط میکردن، اگه دارین بچه‌ای بنیاد برسونین اگر کسی بوده. استاد پدرم خیلی منو دوست داره، وقتی کنارشون هستم خیلی سختگیری میکنن، واقعا اذیت میشن، اما وقتی دور میشم عزیز میشن. ولی باز نزدیک که میرم و خونه هستم باز سختگیری. چیکار کنم؟ نه اینشون نگفتن چیکار کنم، من پرسیدم چیکار کنم. کی گفت فرار؟ خیلی تشکر میکنم واقعا از این پیشنهادتون. عرض کنم که اول از دوست ناباب دوری کنید، این اولین توصیه‌ام. مشورت کنید با یه مشاور، یعنی مثلا یه نکاتی در مورد پدرتون بگین، شاید یه قلقهایی رو بهتون، این کارو بکن، این کارو بکن، که به حد اقل برسه این مشکل. تنظیم به ذهنم میرسه اینه. استاد اردوی مشهد 10 بال عرض باشه بهتره؟ یعنی ما میریم ما تو مشهدیم، یه باری زمین از زیر آب خارج میشه، بزن اینجا جور بشه، انگار مثلا الان تاریخ ها و جای مختلف هست میگن تیک بزنین شدن. استاد هزینه شدودن چقدر اردو؟ میخواییم پول جمع کنیم، حدود یه تومن داشته باشین انشالله که کمتر بشه، امید برم. خب رسیدیم اول سوالات این جز، همون سوال اول یه مقاله علمی پژوهشیه. عجب. خب فلان 6-5-6 تا بیشتر نیمده. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه شریفه 151 بود، فراز آخر آیه باقی مون، که تو این فراز خداوند به یه نوع خاصی از علم اشاره میکنه. میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه، تا اینجا و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و به شما پیغمبر یه چیزایی رو بگه که ما لم تکونوا تعلمون، یه چیزایی که با دست، یه چیزایی که نه بگید، نه ردیف آخر بگیم، نه نمیتونستید بدونید. باریکلا کیو؟ خب نه، اینا که دو نفر که دست بالا گرفتن که اینو نگفتن. اگه کسی گفته تا الان بدون دست گفته، خب من که تنفیذ نکردم که بگین. من نمیبینین از این فاصله. خیلی خب استاد اومدن جوری مینگلاس. خب حالا آفرین به ایشون رسید دیگه، اول بخشی از آفرین رو خواستیم به ایشون منتقل بکنیم. و یا علم و کمل کتاب و الحکم، اینو چرا آوردین صفحه بعدین؟ و یا علم و کم مالم تکون و تعلمو. آره خب در مورد این موضوع به 5 مطلب اشاره بکنم، که میگیم چیزی رو به شما تعلیم بده که شما نمیتونستید بدونید. اصلا یعنی چی؟ از مفهوم ما لم تکن تعلم یعنی چی؟ که جای دیگه هم اومده. ما لا تعلم یعنی چیزی که ما لا تعلم، یعنی چیزی نمیدونی. ما لم تکن تعلم یه چیزی که نمیتونی بدونی، چون نمیتونم بدونم، یعنی برای تو امکان احراز اون علم و کسبش نیست. حالا چرا باید بگی؟ این که میگی مالم تکن تعلم، یه علمیه که برای عقل ما قابل دسترسی نیست. خب برای عقل قابل دسترسی نیست، پس چی باید اونو به ما بده؟ منبع عقل ما دو تا چیزه، یک عقل، دو وحی. این علم با تلاش و کنکاش عقل به دست نمیاد، تلاش نکن. این علم از جای دیگه باید بیاد. خب آیا این برای ما انسان هاست؟ نه، حتی برای پیامبر عزیز و پیامبر عزیز و نورانی ما هم همینطور علومی هست که با عقل قابل دسترسی نیست. نگاه کنید سوره معرکه نساء آیه شریفه 113 رو. سوره معرکه نساء جزء 5 آیه شریفه 113 می فهمد که ولولا فضل الله علیک و رحمته و لهم طائفه منهم ان یضلوک و ما یضلون الا انفسهم. خدا به تو لطف کرده بود اینا می‌خواستن تو رو هم گمراه بکنن، اگرچه که خودشونو گمراه میکنن. و ما یضرونک من شیء، نمیتونن ضربی به تو بزنن، ضرری بزنن. و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه، خدا کتاب و حکمت رو به تو داد. حالا ببینید و علمک چیو؟ ما لم تکن تعلم، یه چیزی رو به تو داد، علمی که نمیدونستی. خب باید میگفت علمک ما لم تعلم، تکن چیه؟ نمیتونستی بدونی. پیامبر؟ آره پیامبر، پیامبر انا بشر رو مثل کن. پیامبرم عنایت خدا نباشه به خیلی چیزها دسترسی پیدا نمیکنه. پیامبرم مثل من و شماست، محتاج عنایت خداوند. یا ایها الناس همه انتم الفقراء الالله، پیغمبرم فقیر الالله، غیر خدا همه چی شبهه. این که مالم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، پیغمبرم تو این موضوع با من و تو فرقی نداره. برید سوره معرکه شورا آیه شریفه 52. بازم شماره آیه رو اشتباه نوشتم. شورا 50 چی؟ حافظ نداریم تو کلاس؟ سوره شورا مالم تکن تعلم یادتون میاد؟ کجا؟ من چرا فصلت رو باز کردم؟ بله؟ آه، آسیب دیدم. آره شورا رو دیدم، فصلت رو باز کردم، میگم خدا چرا نیست؟ خیلی این نشون میده که آدم نباید هیچ مؤمن و مؤمنه رو مسخره کنه، ولی یه مؤمنه بی تربیتی باشه. بس الان یه بله دیگه سرم میاد. خب جزء 25 سوره معرکه شورا آیه شریفه 52. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما اینطور یه روحی رو، اون روح اینجا دلالت بر قرآن میکنه، بر تو نازل کردیم، وحی کردیم. و ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. تو نمیدونستی، پیش از این نمیدونستی که وحی چیه، کتاب چیه، قرآن چیه، همه اینا رو ما به تو دادیم. پیغمبرم که پیغمبره محتاج لطف و عنایت و وحی الهی، از این جهت او بی نیاز نیست. پس یه علمیه با عقل قابل دسترسی نیست، غیر قابل دسترسه برای عقل، با وحی به دست میاد. در مورد ما نه، حتی در مورد پیامبر که اشرف کائنات. آقا این فقط تو مسائل معنویه؟ یعنی مثلا این نیاز ما به خداوند و اینکه عنایت اون نباشه ما به چیزایی نمیرسیم، این فقط تو مسائل معنوی اتفاق میفته؟ پاسخ اینه که نه. تو مسائل مادی هم عنایت خدا نباشه دست ما خالیه. سوره مبارکه نمل آیه شریفه 60 رو عنایت کنید. جزء 20 سوره مبارکه نمل آیه شریفه 60. ام یعنی یا فلان، ام فلان، خب ام یا، ام من خلق السماوات والارض. اون قایق هم میگه الله خیرون اما یوشکون، خدا بهتره یا این بتای سنگ و چوبی که شریک خدا قردی، کدوم بهترن؟ حالا اونا بهترن یا کسی که خلق از سماوات و الارض؟ و انزل لکم من السماء ماء، او از آسمان آب میفرسته، فانبتنا به حدائق ذات بهجت، این درختان با تراوت و باغهای پرتراوت رو از اون آب باران شما به دست میارین. ما کان لکم انتم به تو شجرها، اگر خدا نبود، اگه این بارون نبود، شما عرضه که درخت به بار بیارید که ما چه کاره ایم؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، شماها یا ما، شماها یا ما. ما تو مسائل مادی هم خدا نباشه لنگیم، نه که فقط مسائل معنوی است که بگیم خب مادیات با خودمون، معنویات هم خیلی هاشو با عقل میفهمیم، حالا یه سریش هم محتاج وحییم. این حرف از بیخ غلطه، از بیخ. ما تو مسائل مادی انتم الفقرا، تو چی؟ ما که فقرا قید خورده که مثلا فقر شما در مسائل مادی یا معنوی. ما چیم؟ ما فقر محضیم، ما هیچی نیستیم، هیچی هم نداریم. ما همیشه اینجوری چیزی خدایه یه رزقی به ما بده، مادی یا معنوی جفتش. این از مفهوم مالم تکن تعلم، این مالم تکونو تعلم. نکته دوم برای این فراز انتهایی آیه، برخی مصادیقن. خب چیا هستن؟ یعنی مثلا چه موضوعاتی هستن که ما خودمون نمیتونیم متوجه بشیم و نیاز داریم که وحی بیاد به کمک عقلمون؟ چیان مثلا؟ اسماء الهی. ما فکر بکنیم که اسامی خداوند چیه؟ یعنی خدا رؤوف هست یا نه؟ رحیم هست یا نه؟ بعد مثلا پس فقط رؤوف و رحیم و ودود و لطیف و رحمان و غفار و ستار و نه، زنتقام و جبار و شدید و اینا هم هست؟ بله اینا با هم. ما با عقل خودمون میتونستیم اینا رو بفهمیم؟ نه. و گاهی اوقات ممکن بود عقل ما یا خوفی محض بشه یا رجایی محض. وحی کمک میکنه که عقل میزون حرکت بکنه، این وری اون وری قش نه. این قش کردن همین میشه که گاهی اوقات یه باری یکی احادیثی رو میخونه در ارتباط با رجا، نمازه میخونی یک روایاتی دیدم، اما بر نمازه میخونی چه فایده، یک روایاتی دیدم، مثلا جفتش غلطه. مؤمن باید چی باشه؟ امیدواره، نگران، امید به رحمت خدا دارم ولی از کارم هم نگرانم، خواهد کاره که کردم میتازم کار دستم بده. اسماء الهی، مبدأ. مبدأ چیه؟ خداوند مثلا چجوری بوده، چجوری اومده، چجوری شده؟ با این ازلیه. یعنی چی؟ معاد، ابدیه. خیلی خوب، برای خدا، برای ما چی؟ ما الان میمیریم، بعدش میشه؟ مثلا ظاهرش اینه که بعد مدت اومدن نگاه میکنن میبینن از ما تو قبل هیچی نیست دیگه، اول گوشت و اینا رو خوردن، بعدم استخونا و کوش نیست. چه اتفاقی افتاد؟ ما به عقل خودمون میتونیم بفهمیم چه اتفاقی برای این فردی که رو به خاک سپردیم افتاد؟ نه. اینا نیازمنده که به ما بگن که بعدش برزخ، بعد برزخ قیامت، قیامت این شکلی مواقفش، ما میریم قیامت مثلا اعمالمون چجوریه، بعد چیکار میکنن، بعد ما با جسم میریم یا با روح، بعد جسم ما اون آکل و مکولش چی میشه کنم. همه اینا از طریق وحی به ما منتقل میشه دیگه. اینا نبود عقل ما به تنهایی احتمال امکان فهم اینا رو نداشت. قد اینم مالم تکن تعلم تو چی هست؟ اینم از صدیقش. سوم شبهه ای که میگن آقا عقل کفایت میکنه و ما به وحی نیاز نداریم. چجوری؟ میگن آقا عقل ما به یه چیزایی میرسه، شما میگه یه چیزایی رو وحی میاره. خیلی خوب، اگر اون چیزی که وحی میاره مخالف عقله، که خب چیه؟ مردوده، قابل قبول نیست. اگر چیزی که میاره موافق عقله، که خب عقل خودش هست دیگه، کافیه. یاد چیزی نمیافتین؟ از این نوع استدلال من یاد چیزی نمیافتین؟ پیامبر چی؟ کی داره جواب میده؟ پایینه؟ با بگین حالا. آفرین. با چه عبارتی اینو گفتن؟ حسب و کی گفت آرون؟ حسب و نا؟ کتاب بلا کی گفت؟ کتاب الله مبتدا خبر. حسبنا کتاب الله. مقالطش رو کی میگه؟ خود کی؟ نه دیگه، به یه نشسته همون یه جواب بسه. شما بگین مقالطه رو انجوری کردین؟ مطمئنم دست اینجوری کردین. خیلی ساده اصلا. بگین. خوب نمیگین. نه ای بابا بگین دیگه. نه حرف درست، خوب نه. بگین خب یه جوری مغالطه تعداد گان هاست. شما میگی یا عقل یا وحی، صبر کن، ممکنه وحی باشه که عقل بهش نرسیده باشه و وقتی که اومد تبیینش کنه. قرآن پیغمبر، آقا یا موافق قرآن یا مخالف قرآن؟ نه، میتونه مبین قرآن باشه، همون قرآن نباشه ولی مخالف قرآنم تبیینش باشه. تعداد گانها، حکومت های ناشی از اراده فردن یا ناشی از جمع؟ فرد میشه دیکتاتوری، جمع میشه دموکراسی. تعداد گانها سه تاست، ناشی از اراده فرد دیکتاتوری، ناشی از اراده مردم دموکراسی، ناشی از اراده خداوند ولایت فقیه. اراده از خدا، مشروعیت از خدا، مقبولیت از مردم. تو تعداد گانها سر شما رو کلا نذارن. ما چند تا گان داریم؟ یه گان عقل میفهمه، یه گان وحیه. اینی که وحی میاره یا همون عقله یا عقل میفهم؟ نه، وحی میتونه یه چیزی رو بیاره که عقل نداشته باشه. یه وقت ممکنه وحی یه چیزی بگه که عقل بهش برسه. مثل چی؟ مستقلات عقلیه. وحی بگه ظلم بده، عقلم خودش تایید کنه، بفهمه. ولی وحی میتونه یه چیزی رو بیاره که اصلا برای عقل قابل دسترسی نباشه. میفهمین حرفمو؟ خیلی به این دقت کنید. تو بحثا خیلی وقتا اینجوری سر ما کلا میره. تعداد کی میگه یا اینی، صاحب کی گفته یا اینه یا اون؟ چرا این نباشه؟ یعنی یه احتمال دیگری رو مطرح کن که اون احتمال در کنار این احتمالات قابلیت تر داشته باشه و این انحصار رو بشکنی. مثلا میگه اگه چیزی که وحی میگه موافق عقله، خود عقل است. اگه مخالف عقله، مردوده. حالت سوم، وحی یه چیزی میگه تبیین کننده عقله. چرا سکوت کردین؟ پس وحی چند جور مطلب میاره؟ سه جور. بر اساس حدی که اینا میگن که حتی غلطه، وحی مخالف عقل چیزی نمیاره. وحی یا موافق عقله، اینا میگن، یا مخالف عقل، میگیم نه، یا موافق یا مخالف یا مبین، آورنده چیزی که عقل بهش مستقیم نتونسته برسه. بله همین. الان مثال دیگه زدیم. الان فرض کنید عقل ما هی فکر میکنه که ما بعد از این عالم کجا میریم، وحی میاد اینو میگه. مخالف عقله؟ نه. عقل بهش رسیده؟ نه. میگه عقل ما میبینه که با توجه به که امکان معاد و ضرورت معاد رو فهمیده بود، کیفیت معاد رو وحی گفته. دست درد نکنه. تو این خیلی سر ما کلا میره که این یا اون. من دو گانی برای شما درست میکنم که این دوتا گان مطابق واقع و تو یکیشو انتخاب میکنی، در حالی که این دوتا غلطه. گان مورد نظر سومیه یا چهارمیه یا پنجمیه. یا خب نسبت عقل و وحی چیه؟ این که خدا یه علمی رو به ما میده که عقلمون نمیتونه بهش برسه. نسبت وحی با عقل ما چیه؟ خوب دقت کنید. عقل یه نورافکن ممیز راه از بیراهه. یه نورافکنی که به ما میگه چی راهه، چی بیراهه. ما با این ابزار میتونیم تشخیص بدیم راه اینه. این کجه که ظاهراً راه، راه نیست. چیه؟ بیراه هست. قیافش تو رو گول نزنه. وحی چیه؟ اون راه رساننده انسان به هدف. چجوری هم دیگر رو کامل میکنه؟ ما نورافکن داشته باشیم، راه نداشته باشیم. خب یه نورافکن دارم خیلی خوب روشن میکنه. خب باید یه راهی رو نشون بده که من با این نورافکن اون راه رو روشن. نورافکن دستمه، صد تا راه هم ظاهرن جلوم هست. از کدوم باید برم؟ و نورافکن خوبی دارم. آره، این نورافکن خوب کی به درد میخوره؟ راه معلوم باشه. وقتی گفتیم راه اینه، تو بندازی توی این راه تا 2 کیلومتر جلوتر روشن بکنی بتونی حرکت بکنی. اما اگه ندونی راه کدومه، میندازی اینجا حرکت میکنی. راه روشنه، نورافکن کاربرد داره، ولی تو داری بیراه میری، اشتباه میری، به دردت نمیخوره. این که ما چرا به وحی نیاز داریم و عقل ما بدون وحی کامل نیست، و اینجوری دقت کنید. قبل از این که رسالت و وحی بیاد ما در ظلمتیم. از کجا؟ سوره معرکه آل عمران آیه شریفه 164 عنایت کنید. آره. دیروز بعد از ظهر تو دانشکده مادم برم یه چای بریزم، دیدم چای نداریم، یه لیوان آب برداشتم بیام. داشتم برای خودم همین آیه رو قرائت میخوندم، کسی نبود. برسم بنکان و قبل لفی زلال مبین تمام یه رفت گفت الله الله. من دو خود ساکت نیست در مدار نفر کردم شما نیستی. گفت نه اقل خوب بود. همین آیه رو داشتم دیروز مونده. بفهمد که لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا. خدا منت گذاشت بر مؤمنین که بر اونا و از میان اونها رسولی رو برگزید. اون رسول چه ویژگی داره؟ یتلو علیهم آیاته و یو زکیهم و یو علمهم الکتاب و الحکمه. خب اینا کاری که رسول میکنه. اینا در چه وضعی بودن؟ و انکانو من قبل لفی ضلال مبین. لفی ضلال مبین. اینا کجا بودن؟ تو چی بودن؟ در یک گمراهی. اونم چه گمراهی؟ مبین. خیلی واضح بود که راه رو دارن اشتباه و کجکی میرن. ما پیغمبر رو فرستادیم اینا رو از این وضعیت در بیاره و نجات بدیم. این که ما بگیم آقا واقعا این وحی به کار ما میاد، وحی نبود ما مشغول چی بودیم؟ اون مردمی که بعد تمدن اسلامی رو پایه‌گذاری میکنن و یه اثر اون علا انفسن بلا کانا به ام خصاصه، دختر زنده ببور میکردن، ربا میخوردن، فحشا میکردن، حق مردم رو ضایع میکردن، ولی کله خشکم بودن. گفتم دراز کشیده، میگه وارد نشو با چشم که پشا بیای تو میپرن، خلاف مهمان نوازی. آدم کله خرابو میبینید، یه طرف اون جوری، یه طرف این، تعادل نداره، میزونی دیگه. دوم، اگر که وحی نبود مردم بر خدا چی داشتن؟ حجت داشتن. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 65 رو ببینید. صد و شصت و پنج ببخشید. آوردین؟ می‌فرماید که رسولا مبشرین و منذرین، یه سری پیغمبر فرستادیم که ابشار و تنذیر کنن. لعلا تبشیر و انذار، ابشار و تنذیر، تا جا به جا گفتم. لعلا که، لعن لا، برای این که نباشد، یکون لناس علالله حجتون بعد الرسول. وحی نبود، نبود چیکار میشد؟ چی میشد؟ قیامت ما به خدا میگفتیم؟ اگه تو پیغمبر میفرستادی، اگه وحی میبود به ما میگفتی، ما نفرستادی، ما گمراه شدیم، یه چیزی هم خدا طلب کار میشدی. نمونه دوم، سوره مرکه تاها آیه شریفه 134 جزء 16. آیه 134 آوردیم. می‌فهمد که ولو انا اهلکناهم به عذاب من قبله، اگه ما قبل از این که اتمام حجت بکنیم اینا رو عذاب بکنیم، لقالو حتما میگن ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. خدایا اگه تو یک پیغمبری رسولی به سمت ما میفرستادی، فنتبع آیاتک، ما از آیات تو خب میفرستادیم، میگفتیم، ما هم میگفتیم چشم. من قبل ان نزل و نخسا، قبل از اینکه اینجور ذلیل و خار بشیم، خب چرا برای ما پیغمبر نفرستادی؟ اگر وحی نباشه قبلش توی گمراهی، بعدش هم طلبکار از خداوند. پس اینکه چرا عقل به وحی نیاز داره، از این جهته. یه روایت در تکمیل بس عرض بکنم، بریم آیه شریفه 152. روایت ننوشتم از کیه، از امام کاظم سلام الله علیه. میفرمایند که ان لله علی الناس حجتین، خدا بر مردم دو تا حجت داره. لان لا، لان لا یکون، برای این که نباشد، معنای لان لا رو گفتیم. ان لله علی الناس حجتین، خدا بر مردم دو تا حجت داره، با دو تا چیز روز قیامت بر مردم چیکار میکنه؟ احتجاج میکنه، یعنی با دو تا چیز باشون، اینو دادم اینو دادم، بر این اساس شما این وظایف رو داشتین. حجتون ظاهره و حجتون باطنه، یه حجت علنی آشکار، یه حجت هم درونیه. فهم از ظاهره فررسل و الانبیاء و الائمه، آنچه که ظاهره کیان؟ پیامبران، انبیان و ائمه. حالا رسول و نبی و نه تفاوت هایی با هم دارن که قبلا اشاره کردیم. و هم از ظاهره و هم الباطنه، اشتباه نوشتم اونجا رو، آره. و هم الباطنه، حجت باطنی چیه؟ فل عقول، عقلات. من روز قیامت با دو تا چیز با شما احتجاج میکنم، یک رسول باطنیتون که عقلتونه، دو لذا من میگم که خدایا من در جای دور افتاده ای بودم، اصلا این پیغام هایی که میگی به من نرسید. میگه بسیار خوب، رسول ظاهری من به تو با تو با چی احتجاج میکنم؟ با رسول باطنی. عقل سخنگوی فطرته. تو خودت میفهمیدی که ظلم، قتل، دروغ، تو اصلا لازم بود چیزی بهت برسی اینا رو خودت لذا اگه دروغ گفتی، اگه ظلم کردی، اگر این کارا رو کرده باشی، من با همون عقل با تو احتجاج میکنم و عذابت میکنم. این عذاب کاظم علیه السلام برای که ما به دو حجت در مقابل خداوند مورد احتجاج قرار خواهیم گرفت. لذا این که یکی سیه بگه این به من نرسیده، این به من نرسیده، یه چیزای لازم نیست ما برسه. ما با عقل خودمون به خوبی و بدیش پی میبریم. من خیلی وقتا ما توجیه میاریم بخوایم بپیچونیم، ولی واقعش اینه که خودمون میفهمیم که این کار با آدم رو بس میکنی، یه حرف حقی میزنی، هی کل کل میکنه، خودش میفهمه که داره حرف ناحق میزنه، ولی بسیار خوب قیامت خدا با او تو عقلت که فهمیدی که بله این که پیغمبر از خودش گفته یا از یکی قرآن یکی روایات. قرآن اگر پیغمبر از خودش در آورده بود، یعنی حرف بشر بود، 1400 سال گذشته، بقیه ابناء بشر هم میتونستن مثلشو بیارن. همین که نتونستن بیارن یعنی حرف پیغمبر. لذا خدا به پیغمبر میگه لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا، خودت هم پیغمبر برو با تمام انسانها و اجنه، تو هم جز اونا برو اگه میتونید مثل قرآن بیارید. این از قرآن. در مورد روایات ما یه علومی داریم که احراز میکنیم آیا یک روایتی به پیغمبر و اهل بیت میرسه یا نمیرسه. یعنی این نیستش که روایتی نکنه چه روایت خوبی، ظاهر روایت ممکنه قشنگ باشه، مثل اینکه مثلا پیغمبر فرمود حسن از منه، حسین از علیه، حسن پسرم مثل منه، رویات اخلاق حسین مثل باباش علیه، مثلا حزب الله امام حسین قربونت برم فلان. چی قربونت برم؟ این چرت و پرت رو منصور دوانقی جا انداخت تا فرزندان امام مجتبی دیگه قیام نکنه. پس این که ما میگیم این حرف حرف پیغمبره بر اساس حدس و گمان نمیگیم، یک علومی داریم با اون علوم. ولی اینجوری باشه هیچ حرف تاریخی و... یعنی رو همه حرفای تاریخی میشه حالا سال گذاشت، بر 20 سال پیش 30 سال پیش هم یه بنده خدای حالا خود روزیش بحث کردم، خود که میگفت من فقط چیزی رو میبینم که چیزی قبل که خودم دیده باشم. گفت خود دیده که تو بچه پدر مادرتی؟ یارو واسه بابا بعد دیگه نباید اینجوری حرف بزنه. گفت دیدم خیلی قالمقال میکنه، همین رو برگشتم گفتم. یعنی گاهی اوقات این که ما بگیم اینو قبول نداریم یعنی کلا تاریخ رو قبول نداریم دیگه، هر چی که مثلا به جهت تاریخ. تاریخ یک ابزارهای سنجشی داره، اگرچه ما خودمون الان در بحث‌های دینی توی روایات تاریخی اصلا به میزان روایت احکام و عقاید کار رجالی نکردیم. یعنی نه که روایات احکام مدل نیازمون بوده، می‌خواستیم بالاخره جواب مردم بدیم دیگه، که آقا نماز اینجا شک شد فلان میشه، روزش فلان میشه، حج، خیلی تدقیق کردیم. ولی وقتی میرسیم به روایت تاریخی، نه که مورد ابتلا به اون معنا نبوده که حالا مردم حالا اینو ندونن به جای بر نمیخوره. رضا الله جوادی حفظه الله خیلی اینو میگن تو روایت تاریخی اون کنکاش لازم صورت نگرفت. خب آیه شریفه 152 رو بشنویم بعد بریم سراغ ادامه بحث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکركم واشکرونی ولا تکفرون.
این آیه را اگه تو کمپ پخش میکردن به یه بند خدایی گفتن که جهنم رو دوست داری یا بهش؟ گفت یه توضیح بدین. گفت توضیح نداره، دوست داری بری بهش یا دوست داری ببرن جهنم؟ گفت جهنم. گفت چرا؟ گفت چون بهش رو باید بری، جهنم میبرند، اون راحت تره. ما اگه تو اون کمپ میگفتیم یه صلوات بفرستن احتمالا از شما بهتر نیست. یه صلوات خوب خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجان.
خب شما که میتونید اینجوری صلوات بفرستین، آزاد دارید اینجوری صلوات بفرستین. پرشور. عرض کنم که آیه شریفه 152، فذکرونی اذکرکم وشکرو لی، منو ذکر کنید و بعدم منو شکر کنید. در این حال مراقب باشید که ولا تکفرون، کفرانم نکنید. از تناسب آیه با قبل شروع بکنیم و بعد بریم انشاءالله سراغ بحث. آیه 152 بحثش مفصل، یعنی 50 صفحه تقریبا آیت الله جوادی در مورد این آیه توضیح دادن، ولی جمع جور کردم. امیدوارم انشاءالله این جلسه و جلسه بعد بتونیم آیه رو تمام بکنیم که برای اول مهر اگر عمری باقی بود اول فراز باشیم. آیه 153، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة. اصلا یه بحث جدیدی آغاز میشه. روز از این جهت خیلی خوبه که دو هفته بتونیم این دعایه رو تمام بکنیم، اگه شما انشاءالله سوال خیلی نفرستین، بلا به سوالات احتمالاً نمیرسیم. من منظورتون درباره فرمایش رو تا جایی متوجه نشدم. آیت الله جوادی میفهمن در مورد روایاتی که از توش احکام میخواسته استخراج بشه ما خیلی کار کردیم، بررسی کردیم صحتش، سقمش، سندش، دلالتش، ولی روایاتی که بحثای تاریخی بوده اینقدر بررسی نکردیم. اینو گفت. آیه با چی شروع میشه؟ با فا. فا چی؟ فا عطف. عطف چی به چی؟ یاد من به خاطر نعمتهای پیش گفته. تو آیت قبل میگه که کما ارسلنا فیکم رسولا یزکیکم یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. ادامه میده فذکرونی. چرا خدایا؟ ها؟ نعمتو که دادم چی؟ قبله پیامبر. به خاطر اونها اذکرونی، منو یاد کنید تا اذکرکم. دیگه وشکرو، منو شکر کنید، شکر نعمت ها که بهتون میدم و به جا بیارید. آیه در ادامه نعمت های مذکور در آیات گذشته است که هم بحث تغییر قبله بود در آیه شریفه 150 و بعد آیه 151 هم که موضوع ارسال رسول بود. خب فذکرونی، منو ذکر کنید، منو یاد کنید. حالا فارسیش ما میگیم یاد کنید که خب قطعا معنای دقیقی نیست. منو یاد کنید، مفهومش، ابعادش، آثارش، کیفرش، تقابلش. از کرکم سعی میکنم عمده بحثش رو این هفته بگم، ولی خب تمام نمیشه، بخشش میمونه برای هفته آینده. با شکر انشالله با هم تمام خواهیم کرد. ذکر یعنی چی؟ تو فارسی زود میگیم یاد، و یاد رو چجور معنا میکنیم ما؟ خطور ذهنی. مثلا میگم فلانی رو یادمه، یعنی تو ذهنم یک تصویری از اون هست، یا یادم اومد، نبود اومد. تو عربی ذکر گاهی اوقات در مقابل غفلت، گاهی اوقات در مقابل نسیان. به چه معنا؟ غفلت یعنی عدم علم به علم، عدم علم به علم، ندانم که میدانم. این میشه چی؟ غفلت. یعنی چی؟ من میدونم که نباید این کارو بکنم، ولی الان نمیدونم که میدونم این کارو نباید بکنم و اون کارو انجام میدم. میدونم که یه کاری رو باید انجام بدم، نمیدونم الان که باید کار رو انجام بدم، انجام نمیدم. به این میگن چی؟ غفلت. معلومه؟ به آنچه علم دارم که باید یا یه نبایدی توشه، به اون عالم نیستم، لذا انجامش نمیدم. دو استاد مگه جلسه آخر نیست؟ نه، جلسه آخر جلسه آینده است انشاءالله اگر زنده بود. پس بعضی وقتا غفلت در مقابل ذکر قرار میگیره، که اینجا وقتی غفلت عدم علم به علمه، اون وقت ذکر میشه چی؟ علم به علم. بدانم که میدانم، ولذا آنچه میدانم مورد توجه قرار میگیره، ازش رد نمیشن، بی توجه و بی تفاوت نسبت بهش نیستم. این معلومه؟ خب نمونه بخوایم بگیم در سوره مبارکه کهف آیه شریفه 28 جزء 15 سوره مبارکه کهف آیه شریفه 28 وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ. نفست رو صبر کن و صبر بده نفست رو با کیا؟ با کسایی که يدعون ربهم خداشون رو میخونن، خدا رو میخونن. بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، بله؟ چی گفتم؟ گفتم قداوته؟ بلغدا بلغداته ولعشی صبح و شام. صبح و شام، وقتی میگیم صبح و شام کنایه از استمرار دیگه. یریدون وجهه، این خواندن با چیه؟ همراه با اخلاصه. چه اخلاصی؟ این کار جز برای خدا انجام نمیشه. ولا تعود عینا که انهم، مبادا از اینا روت برگرده، از اونها دیده بگیری، دیده برگیری، یعنی بهشون توجه نکنی. ولا تعود عینا که انهم ترید و زینت الحیات دنیا، در حالی که چیو میخوای؟ زینت حیات دنیا رو، یعنی تو عده آدم حسابی رو ول میکنی به طمع، به طمع دنیا و زینت. چی امروز؟ چرا اینطوری؟ چه دعوا کردن؟ صندلی ها رو مرتب کردن و اسمش دعوا بود؟ واقعا بی تربیتی. از اون کسی که دنبال یاد خداست، صبح و شام یادآور خداست و خدا رو یادآوری میکنه و از خدا درخواست میکنه، از او چشم تو بر نگیر، بر نگردون، یعنی کنایه از بیتوجهی نکن، به او توجه کن. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اطاعت نکن، تبعیت نکن از کسی که اغفلنا قلبه عن ذکرنا. ما قلب او رو از ذکر خودمون چه کردیم؟ غافل کردیم. غافل کردیم، نه اینکه همینجوری غافل کردیم، یه کاری کردی که مشمول این سنت اغفال شده. و تبع هوا، و تابع هوای نفسشه. و کان امره فرطا، و تو کارش هم افراط میکنه. خاطره این آیه رو گفتم براتون. یک مرتبه یه انتخاباتی بود، یه جایی بودیم، بنده خدا گفتش که مثلا تو این انتخاباتی معلومه که مثلا نظرم چی و اینا. گفت حالا مثلا طرف مقابل و اینا. گفتم نه مثلا من رأی نمیدم. گفت مثلا چرا اینا یکم چرا کردیم؟ گفتم مثلا تفاعلی بگفتم. برای چه تفاعل به قرآن بزنی وقتی میدونم رأیم چی؟ گفتم مثلا میخوام ببینی تحلیل قرآن چیه در مورد اون بنده خدا که من گفتم بهش رأی نمیدین. گفتم باش. باز کردم این آیه اومد. بعد بغزن چیز شد. کلی خورد تو ذوقش. حضور شما عرضم که این آیه برای چی؟ برای معنای غفلت. اغفلنا قلبه عن ذکرنا، یه چیزی میدونه ولی دیگه الان به علم خودش ملتفت نیست، التفات نداره، لذا به محتوای اون علم با که یه باید یا نبایدی درش نهفته است عمل نمیکنه. معنای دوم و مفهوم دوم ذکر چیه؟ در مقابل نسیانه. نسیان به چه معناست؟ یه از یه موضوع، یک تصویر، یک صورتی از علم در ذهن ما بوده پاک شده. یکی میگیم صورت علم به این معنی است که همه علوم یک تصویری در ذهن ما دارن. تصویر یعنی یه دادهی، یک نگاهی نسبت به اون علم ما داریم. لزوماً اون نگاه تصویر به معنای تصویر عکس چی؟ یعنی یک تصوری یا تصویری. متوجه ارزم میشین خوب؟ نه دیدگاه، از اون علم یک چی؟ نه پیش‌فرض، نه اصلا. ما نسبت به اون موضوع یا یه تصوری داریم و یه تصویری داریم، همون تصور تصویر بهتر از چیزیه. خب این خاصیت زبان ماست که کلمه کم داره متاسفانه. یه چیزی در ذهن ما هست نسبت به موضوع. خب اگر اون صورت اون علم، تصویر اون علم، تصور اون علم از ذهن ما پاک بشه، ما دچار چی شدیم؟ نسیان. یعنی دیگه اصلا یادم نیست. میان فلان موضوع، ها، فلان مطلب، فلان علم، فلان داده، ها، چیزی یادم نمیاد. نقطه مقابلش میشه چی؟ بقاء صورت در ذهن. اون صورت که تصور یا تصویر یه چیزیه در ذهن ما چی؟ هستش و پاک نمیشه. سوره مبارکه، همین سوره مبارکه 4 آیه برید قبل. بقاء صورت در ذهن. اون صورت که تصور یا تصویر از یه چیزیه در ذهن ما چیه؟ باقیه. فراموش نکرد. بفرماید که کهف 24 میفهمد که الا ان یشاء الله. اون اما آیه است که پیغمبر اومدن یه چیزی پرسیدن، ازت فرمودن که بیاد فردا، نشیدین اومدن مشرکین پرسیدن اصحاب کهف چی و فلان اینا، ازت فرمودن فردا میگم. آیه اینه و خدا فردا وحی نفرستاد. چرا هیچی نمیگیم؟ فردا وحی نفرستاد. پیغمبر سوال کرد، خدا من فرمود که ولا تستفت فیهم من هم اهدن ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. باید بگی انشاءالله. قبلا گفتم نه، ولی تو باید شأن تو اینقدر بالاست که باید بگی که مثلا انشاءالله. وذکر ربک، خدا رو یاد کن. اذا نسیت، وقتی که انشاءالله گفتن از یاد بردی، نه که خدا رو فراموش کردی. و قول عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا. دقت کنید، خدا از این جایی که هستم منو ببره نزدیکتر. من دور نیستم، نزدیکم، میخوام برم. پیغمبر داره تعالی پیدا میکنه، هدایت پیدا نمیکنه. علیه بالله که مثلا مربی پیغمبر کیه؟ خداست. چه افتخاری بالاتر از این؟ پیغمبر اینا رو میگی، بگو انشاءالله. پیغمبر بگه خدای قبلا نگفتی، یعنی چی؟ باید پیغمبر خوشحال میشه که خدا او رو شخصا داره پرورش میده و مربی اوست. چه تربیتی بالاتر از این که خداوند مربی انسان بشه. لذا این که این هم تو پرانتز بگم، گاهی اوقات من دیدم مثلا برخورد علما با شاگرداشون رو، خب ما از بیرون نگاه بکنیم احساس میکنیم داره چی؟ بیمحلی یا حتی چی؟ توبیخ میکنه. ولی اون شاگرد اصلا مثلا شون من چیست برن اون نگاه میکنیم الان گریه میکنه، باید میگیم خوشی. چرا؟ چون او به اون مربی چی داره؟ اعتماد داره. اگه توبیخ هم میکنه، حالا به این موضوع صندلی رفتش ندین، الان نزدیک بود، خدا نکرده اصلا تقارن این علیت نداره. او احساس میکنه که مربی میخوب، اگه میزنه یعنی اگه چیزی الان تحویل نمیگیره یه حسابی قائله. اگر که آدم مثلا بگه عالمی میرسه، خیلی من تو بزرگان اینو دیدم که بعضی آدم مثلا بری احساس میکنی که تحویل نمیگیرم. خدا انشالله حفظ بکنه آیت الله باقری کنی رو، استاد عزیز ما رو. مثلا آجا خواهم بیریم ها کیچ، مثلا من الان بعدی 28 سال آجا کی شما اسم بزرد بیریم آجا اسم بزرد بیریم اسم مهم بزرد آمدم بیه زحمتی بدم بره چی کار داری حالا؟ خب من میدونم همه این محبت حاج آقا تو همون برخورده. حالا بگم یعنی چی حاج آقا؟ شأن آدم رو رعایت کنین، بگین من رو تو شناختم، بفرمایین اول جور کن کی شما؟ بشین. من میگم چای بریم، اون چای بخور، بیا شکلات هم بخور. خب من میدونم اون محبت دیگه. حالا بگم حاج آقا متاسفانه اونجور که باید شاید به جهت اسلامی اون میخواد منو ادب بکنه. چی داری میگه الکی که بذات اسلام؟ بذات اسلامی میخوای بو یاد بدی؟ اگه جای میبینی توت قضاوت بازم حاله تفلک شاگردی چقدرم عرض اراده بازم که صد بازم میره آبیزون. تو چی میفهمی اون چه برکتی از این داره دریافت میکنه؟ توبیخش معنا داره، سکوتش معنا داره، عتابش معنا داره، تشویقش معنا داره، یه قاعده بینشون هست. پس اینکه خدا میگه نه باید بگی خدا منم ناراحت شدم من زحمت بکش تبلیغ کن برو این شهر اون شهر بعد به ما وای نمیبرزی ما ضایع بشیم فلان، اینجوری نمیگه چون میدونه که داره او را تربیت میکنه.